سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که بیش از 2400 تن در زلزله اخیر در ولایت هرات در غرب افغانستان جان باختند. ملا جانان سائق سخنگوی این وزارت در پیام بر رادیو آزادی تایید کرده که تا اکنون شمار قربانیان 2445 تن و شمار زخمی ها به 2440 تن رسیده است. به گفته او نزدیک به 2000 خانه در این رویداد تخریب شدند. بر اساس اعلام اداره زمینشناسی ایالات متحده، زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر پیش از چاشت دیروز غرب افغانستان را تکان داد و چند پس لرزه هم به دنبال داشت. بر اساس گزارش ها مرکز زلزله در ولسوالی زندجان ولایت هرات در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. برنامه جهانی صحت میگوید که مشغول کمک رسانی صحی و حمایت های حیاتی برای آسیب دیده های زلزله اخیر در غرب افغانستان است. این نهاد در شبکه اکس امروز نوشت که گروه های اضطراری امداد رسانی امروز به هرات رسیدند تا به آسیب دیده های جانی و روانی کمک کنند. همزمان با این، یان اگلن رئیس شورای مهاجرت ناروی امروز در شبکه اکس گفت که گروه های انسان در غرب افغانستان مشغولند تا در همکاری با سایر مؤسسه های غیر دولتی کمک های فوری به آسیب پذیرترین مناطق رسانده شود. در این میان شمار زیاد از باشنده های ولایت هرات می گویند که برایشان کمک های فوری نرسیده است. همزمان شمار از باشنده ها و تاجران هرات ابراز آمادگی کردند که در فراهم کردن کمک ها به باشنده های این ولایت هر گونه همکاری میکنند. راشد خان ستاره کرکت افغانستان گفته که هر عاید از جام جهانی کرکت در هند به دست آورد آن را به خانواده های قربانیان و آسیب دیده های زلزله اخیر در هرات کمک خواهد کرد. خان در پیام در شبکه های اجتماعی گفته که یک صندوق کمک را برای رسیدگی به آسیب دیده های زلزله در غرب افغانستان ایجاد می کند. راشد خان از همه خواسته تا از آسیب دیدگان این زلزله حمایت کنند. بر اساس گزارش ها تکان شدید که با چند پس لرزه در غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات روز شنبه رخ داد در چند دهه گذشته سابقه نداشته است. چندین رسانه اسرائیلی گزارش دادند که شمار کشته شده ها در نتیجه حملات گروه حماس در این کشور به دست کم 600 تن رسیده. چندین شبکه تلویزیونی و روزنامه اسرائیل امروز گزارش دادند که تلفات در نتیجه حملات راکتی برقاسای گروه حماس بر غزه به شهروندان اسرائیل وارد شده. در همین حال وزارت صحت اداره فلسطین میگوید که دست کم 313 تن به شمول 20 کودک در حملات هوایی اسرائیل از روز شنبه به این سو در غزه کشته شدند و 2000 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های نظامی اسرائیل گفتند که در حملات نیروهای این کشور صدها تن به گفته آنها تروریستان کشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند. و یک افسر پلیس مصر امروز بر جهانگردان اسرائیلی در شهر ساحلی اسکندریه تیراندازی کرد و دو اسرائیلی و یک مصری را کشت. وزارت داخلی مصر در اعلامیه آمار را تایید کرد و گفته است که یک تن دیگر در این رویداد زخم برداشته. در اعلامیه جزئیات بیشتر دادن نشده. وزارت خارجه اسرائیل هم گفته که علاوه بر کشته شده ها یک شهروند این کشور در تیراندازی اسکندریه مصر زخم برداشته. تا هنوز انگیزه این رویداد معلوم نیست، اما تیراندازی همزمان شده با درگیری شدیدی که میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در شهر غزه فلسطین ادامه دارد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 10:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، فاجعه دیگر در افغانستان، زلزله مرگبار نزدیک به 2500 قربانی گرفته. فضای ترس تا هنوز در ولسوالی زندجان هرات.
امی حالا مردم در ولسوالی به خانه های خرایشی خونه رفتن و همون زمین های باز دور از خانه خود رفتن.
عمق زلزله اخیر تا کدام حد جدی و خطرناک بوده؟
این زلزله قدرتمند و ویرانگر است و متاسفانه لحظه به لحظه دیده میشه که میزان خسارات بیشتر شده میره.
روند جستجو و نجات و کمک به آسیب دیده های زلزله در غرب افغانستان خیلی کنتر از انتظار پیش می روید.
تقریبا شاید اینجا خانوار باشه که اونا آواره شده، همه که زیر خاک است تا فعلا یک نفرم به کمک از اونا نرفته.
و نگرانی دختران در پاکستان در صورت اخراج اجباری از آن کشور از آموزش باز می مانند.
پاکستانی ها فعلا نگه کتن افغانه را از پاکستان خاش می کنیم، خیلی گیرش کنیم به خاطر که از تحصیل باز می مانیم آینده ما خراب می شه.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. اکنون هم گزارش ها و مطالب خبری. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده که بیش از 2400 تن در زلزله اخیر در ولایت هرات و غرب افغانستان جان باختند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در پیام بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون شمار قربانیان به 2445 تن و شمار زخمی ها به 2440 تن رسیده. نزدیک به 2000 خانه هم به گفته ملا سایق در این رویداد تخریب شده. بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان از آغاز امروز تا به حال چندین بار ارقام ضد و نقیض درباره تلفات زلزله‌های پیهم روز شنبه هرات نشر کرده است. جانان سایق سخنگوی این وزارت چاشت روز یکشنبه در یک نشست خبری شمار جانباختگان این رویداد را 2053 تن و زخمی ها را 9240 تن اعلان کرد. اما چند ساعت بعد وبسایت این وزارت با نشر اعلامیه بابت نشر آمار اشتباه معذرت‌خواهی کرد و شمار کشته و زخمی ها را 2053 تن اعلان کرد. جانان سایق پس از این اعلامیه با تایید اشتباه در ارائه آمار تلفات گفت که تا به حال شمار تلفات از زلزله‌های روز شنبه به بیش از 2400 کشته و بیش از 2000 زخمی رسیده است. او همچنان گفته که حدود 1320 خانه در 13 روستا به گونه کامل تخریب شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید قدرت زلزله 6.2 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. به گفته سخنگوی این وزارت پس از این زلزله چند پس لرزه هم رخ داده که ولایت فرا و بادغیس را هم لرزانده است. از سوی هم باشندگان محل میگویند زمین تا ناوخت شب بعد از زلزله تکان میخورد و اکنون هم مردم از ترس در خانه های خود مانده نمیتوانند. نصیر احمد باشنده ولسوالی زندجان هرات به رادیو آزادی گفت
تا همین حالی هم که امروز فردای روز است بیش از تقریبا 26 و 27 از اتفاق نخستین زلزله گذشته ما خودشون صحبت میکنم. همین حال هم مردم در ولسوالی به خانه های خرایشی خود نرفتن و به همون زمین های باز دور از خانه خود رفتند.
عملیات نجات مردم از زیر آوارها از دیروز به این سو در هرات تاکنون هم ادامه دارد و احتمال می رود آمار کشته شدگان افزایش یابد. زلزله روز شنبه در ولایت هرات بعد از زلزله ماه جون سال 2022 در پکتیکا و خوست در شرق افغانستان بزرگترین رویداد طبیعی در این کشور به شمار می رود. در آن حادثه حدود 1000 تن کشته و 3000 تن دیگر زخمی شده بودند. دلیل زلزله های اخیر و شدت آنها تاکنون دقیقاً معلوم نیست، اما جیولوژیستان بیشتر از همه از موضوع تغییرات اقلیمی به عنوان عامل اصلی این گونه رویدادها یاد می کنند.
زلزله مرگبار اخیر در ولایت هرات و مناطق در غرب افغانستان، شمار تلفات در حال افزایش هست و بیشترین آسیب را هم ولایت هرات متحمل شده است. بر اساس گزارش اداره سروی زمینشناسی امریکا، مرکز زلزله ولسوالی زندجان هرات بوده. با باور برخی آگاهان چنین زلزله در چندین دهه در افغانستان سابقه نداشته. در همین مورد با نجیب آقا فهیم وزیر دولت پیشین در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت جمهوری گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که عمق این فاجعه تا کدام حد جدی و خطرناک است.
در این شکی نیست که این زلزله در ردیف زلزله های قدرتمند قرار میگیره. 6 درجه و بالاتر از 6 درجه زلزله های قدرتمند و ویرانگر هستند. و با توجه به این که کانون زلزله هم در عمق 10 کیلومتری زمین بوده، یعنی نزدیک به سطح زمین بوده، طبعا هر قدر به سطح زمین کانون زلزله نزدیکتر باشه خسارات به جا مانده از اون زلزله هم بیشتر است، تکانایش هم شدیدتر است. بنابراین با توجه به این خصوصیاتی که در مورد زلزله اخیر برشمرده شده نشان میده که این زلزله زلزله قدرتمند و ویرانگر است و متاسفانه لحظه به لحظه دیده میشه که میزان خسارات بیشتر شده میره، بیشتر گزارش میشه و ابعاد پنهانی از این فاجعه بزرگ آشکارتر شده میره.
آقای فهیم، حالا برای مردم، شما به عنوان کسی که در امی ارگان رسیدگی بر رویدادهای طبیعی کار کردین، وزارت را مدیریت کردین، چی توصیه هایی دارین؟ اونها باید چی بکنن در وضعیت فعلی؟ از نرسیدن کمک ها هم شکایت میکنن، مدیریت طالبان را هم به این رویداد اندک ضعیف میدونن، توصیه شما چیست؟
با توجه به این که متاسفانه دولت از صحنه غایب است، به خاطر از این که طالبان در دو سال گذشته نشان دادن که با چیزی جز میله تفنگ آشنایی ندارند. حکومت داری در عرصه‌های مقابله با حوادث طبیعی تخصص میخواهد، دانش میخواهد، آمادگی میخواهد که هیچ یکی از این چیزا نبوده. ساعت اولی هر واقعه طبیعی به نام ساعت طلایی یاد میشه، یعنی ساعتی است که هر لحظهش ارزش داره، با خصوص اگر تیم‌های امداد و نجات تخصصی وجود داشته باشه، اونا میدونن جان بسیاری کسایی را که در معرض خطر قرار دارن نجات بدن. ساعت‌ها گذشته از تیم‌های امداد و نجات خبری نیست، اصلا از رهبری طالبان کسی به منطقه تا هنوز سفر نکرده. بر ساعت‌ها گذشت کسی در مورد ابعاد از این فاجعه بزرگ اصلا خبری به نشر نرسانده.
بله جناب فهیم صاحب، حالا یکی موضوع روی مدیریت هست در بسیاری کشورها، هم شاید مقام ها در اول یعنی اندک با مشکلات روبرو شوند به خاطر رسیدگی به آسیب دیده ها، اما برای مردم چی توصیه دارین؟ اونا چی بکنن به خاطر از اینکه زمستان هم در آستانه رسیدن هست، عمق فاجعه هم خیلی بزرگ هست، چی کرده میتونن اونا؟
ببینید، این شکی نیست که این نوع حوادث مردم و کشورها را، دولتها را غافل می سازه، اما هیچ کشوری به این شکل غافلگیری اتفاق نمی افته که اصلا وجود نهادهای مسئول از وجودشان اثری وجود نداشته باشد. در این شرایط متاسفانه باری مسئولیت سنگین به دوش مردم انتقال پیدا می کند. مردم کاری کرده می تانند خونسردی خود حفظ بکنن، انسجام خود حفظ بکنن. این فاجعه یک فاجعه ملی است. مردم ولایت همجوار به کمک حادثه دیده ها بشه تابن. الحمدلله دیده میشه که با آشکار شدن ابعاد از این فاجعه، یک روحی همبستگی ملی در داخل افغانستان و مهاجرین افغانستان در بیرون کشور شکل گرفته. کاری که امکان پذیر است دفعتاً باید به کمک کسایی رسیده شود که اینا زنده ماندین. تداوی زخمی ها یک مسئله مهم است. آب و نان کسایی که خانه خود از دست دادین از اهمیت خاصی برخوردار است، بخصوص تا 48 ساعت پس از وقوع حادثه هم امکان از این که در کسایی که در زیر آوار گیر ماندین نجات داده شوند وجود داره.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت پیشین، در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان با این، باشنده های برخی مناطق زلزله زده در ولایت هرات میگویند که با آنها کمک های اولیه نرسیده و با مشکلات زیاد روبرواند. آنها از مناطق مختلف هرات به رادیو آزادی گفتند که نیازمندی های اصلیشان خدمات صحی، غذا، آب آشامیدنی و سرپناه است. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
باشندگان مناطق زلزله زده ولایت هرات میگویند که در نتیجه زلزله های روز شنبه بسیاری از مردم بی سرپناه شدند و در حال حاضر با مشکلات نبود خدمات صحی، غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مواجه هستند. فریدون یکی از باشندگان ولسوالی زندجان هرات که مرکز زلزله روز شنبه عنوان می شود، در مورد این کمک ها به رادیو آزادی گفت:
ولسوالی زندجان و طرفای اینجی تقریبا شاید 50 خانوار باشه که اونا آواره شده، همه که زیر خاک است، تا فعلا یک نفرم به کمک از اونا نرفته.
او میگوید که در سایر مناطق هرات که مردم آن متحمل خسارات مالی و جانی شدند، تاکنون هیچ کمک به آنها نرسیده است. تنویر علیزی، باشنده شهر هرات، از نهادهای کمک رسان میخواهد که هرچی زودتر به مردم کمک کنند. او میگوید که اگر کمک ها به موقع نرسد، عمق این بحران عمیق‌تر خواهد شد.
دلتا غذایی مواد و کم
مردم اینجا با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. آبی آشامیدنی وجود ندارد. مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. تعداد تیم‌های صحی کم است. تعداد کشته شدگان و زخمی ها زیاد است. از همه نهادها، تجار ملی و دولت می‌خواهیم که به ما کمک کنند.
مهیل داده چه ده هرات خلق و توجه که
از زمان زمین لرزه روز شنبه به این سو در هرات مجروحان با کمبود خون و عدم دسترسی به خدمات اولیه درمانی مواجهند که به گفته مردم محل تعداد زخمیان رو به افزایش است. حکومت طالبان گفته است که در این زمین لرزه بیش از 2000 تن کشته و بیش از 9000 تن دیگر زخمی شدند. مجیب محمدی رئیس بنیاد خیریه کلم میگوید که از روز گذشته به این سو ده ها جوان رضاکار را برای اهدای خون به زخمیان هماهنگ کرده و به شفاخانه ها فرستاده است. با همچنین به کمبود کمک و نبود سرپناه اشاره می کند.
خیلی از خانواده ها شب خانه های خود را ترک کردند. برخی به بیابان ها رفتند، برخی به باغ ها رفتند و برخی در جاده ها خیمه زدند. کودکان، زنان و افراد مسن بیرون هستند. شب ها هوا سرد است، تحمل نمی شود. بسیاری از کودکان به دلیل سردی هوا مریض شدند.
با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که آنها با تهیه غذا و آماده کردن سرپناه موقت به مردم منطقه کمک کردند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در نشست خبری گفت:
پس از این رویداد تلاش‌های را برای درمان قربانیان انجام دادیم. به شمول نهادهای ملی و بین المللی 10 تیم جستجو و نجات تشکیل شده است و به منطقه ارسال شد. در ولسوالی زندجان آب آشامیدنی، مواد غذایی و سرپناه موقت برای افراد آسیب دیده آماده شده است.
اولان محاله سرپناه چمتو شده. همدارنگ
جمعیت هلال احمر افغانی نیز در سایت خود از کمک رسانی به مناطق زلزله زده هرات خبر داده و گفته است که روند کمک رسانی ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان نیز روز شنبه در یک نشست خبری گفت که می‌خواهند کمیته را برای هماهنگی کمک‌های ارسالی ایجاد کنند.
جزئیات از شکایت مردم به خاطر نرسیدن کمک ها در این میان برخی از رسانه ها به نقل از عبدالوحید رایان سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گزارش دادند که شمار تلفات ناشی از زلزله در ولایت هرات به 2500 تن رسیده. در این مورد چند پیام شنونده ها را هم داریم تا لحظات بعد. در این میان با وجود شکایت از نرسیدن کمک های بشری، علی احمد ناب مسئول بخش ارتباطات اتحادیه تاجران جوان در هرات میگوید که برخی از باشنده های این ولایت ها همچنان مناطق مختلف دست به دست هم داده و کمک های اولیه را به آسیب دیده ها در هرات در نظر گرفتند. فرشته نگار در این مورد با آقای علی احمد ناب صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده است که در بخش کمک ها تا اکنون چی اقدام های روی دست گرفته شده؟
ما می حالیم کوشش کردیم تا از این منطقه خو که هست مردم جمع کنن و به کمک امو زلزله زده ها ببرن. مردم دست به دست هم دادن، اتفاق کردن که انشالله بتونن اون کسایی که اگر زیر آوار مونده اونا رو نجات بدن. انشالله سعی و کوشش و تلاش کردن که بتونن مواد خوراکی و کارمندایی که داشتن از کارخانه ها و امروز بیل و کلنگ و مواد غذایی آماده کردن و رفتن به سلاخ زلزله زدگان.
مردم به چی نیاز دارن؟ چی میبرن؟ چی کمک ها باید شوه؟
مردم به نیاز دیگه به این دارن که کسایی که اگر زیر آوار مانده بتونن اونا را زیر آوار بیرو کنن و بتونن برای از اونا همون کمپل و وسایل گرمه که اونا نیاز دارن برای از اونا آماده کردن و من میبینم که موترها بار زده میره به سراغ او زلزله زدگان و به هر چیزی که اونا نیاز داشته باشن هموطنهای عزیز من دست به دست هم دادن تا خدمتگزار از اونا باشن.
آیا کمک ها و چیز رسید؟
بله اوکم من به جریان نیستم، ولی مردم هرات که چی مردم افغانستان دست به دست هم دیگه دادن و همکاری ها جریان داره.
به نظر شما مردم که حال در هرات آسیب دیدن به کدام کمک ها ضرورت دارن؟ باید امرایشون چی کمک ها شوه؟
خب خانه های خیلی از مردم از بین رفته، ولی میخوان که حداقل یک خیمه، مواد غذایی، آب نوشیدنی، ولی بیشتر مواد غذایی و دیگه عوام کم خنک هست، به خصوص به او سمتی که بیشتر زلزله شده و اتفاق افتاده، کمپل و دیگه یک خیمه داشته باشن.
علی احمد ناب مسئول بخش ارتباطات اتحادیه تاجران جوان در هرات با رادیو آزادی گفتگو میکرد. در این مورد پرسش را مطرح کردیم از شنونده ها و نگینه امین یکی از مخاطبان نوشته ای کاش پولهای کمک به زلزله زده ها حیف و میل نشود و به مستحقان برسد. شاه عباس نوشته که امیدوار هستیم ملل متحد به وضعیت مردم بیچاره هرات توجه کنه. سیمین رحیمی گفته که از کسانی که توان کمک به آسیب دیده های هرات را دارند خواهش میکنه که به داد مردم بیچاره برسن و هر چی زودتر کمکایشان را به خانواده ها برسانند. زبیر قریشی گفته که اگر کسانی که در نزدیکی رویداد قرار دارند هر چی زودتر خود را برای نجات مردم میرسانند ممکن جانهای بیشتر نجات پیدا میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
شمار از خانواده های افغان که به هدف ادامه آموزش دخترانشان به پاکستان رفتند از تصمیم حکومت این کشور در مورد اخراج اجباری افغان ها و آینده آموزش فرزندانشان نگرانی دارند. شمار از دختران دانش آموز در پاکستان هم میگویند که از رفتن دوباره به افغانستان نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی دختران دانش آموز و خانواده هایشان از تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین غیر قانونی از این کشور. برخی از پناهجویان افغان که پس از سقوط نظام جمهوریت به پاکستان آمده و دخترانشان در مراکز آموزشی این کشور مصروف آموزش هستند به شدت نگران آینده آنان هستند. حاجی میرویس یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید دخترش صنف هفتم مکتب بود که طالبان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و او مجبور شد راه مهاجرت را در پیش گیرد.
در فعل تهدیدهای امنیتی کم یکی از دلایل عمده و اساسی تعلیم در دخترک نباشد. در زمانی که نو طالب آمدن اینا از مکتب محروم شدن آساسته دخترم حالتش روز بروز خراب شده میرفت، افسرده شده میرفت که فعلا در صنف هفتم یکی از مکاتب پاکستانی درس میخونن. بسیار به تشویش هستیم از این که دخترک ما بعد از این که به کابل برگرده و مکتب و پوسی مسائل نباشه چی حالت سر از او خواهد آمد.
این در حال است که پیش از این شمار از افغانان برای ارائه آموزش های رایگان در حومه شهر اسلام آباد یک مرکز آموزشی ایجاد کردند. این مرکز آموزشی حدود 6 ماه پیش زیر نام آفتاب و با هزینه 1,000,000 روپیه پاکستانی برای آموزش دختران و پسران ایجاد شده است. در حال حاضر حدود 450 دانش آموز در این مرکز مصروف آموزش هستند که از این میان 250 تنشان را دختران تشکیل می دهد. آسیه طالقانی یکی از آنان که تازه صنف هشتم مکتب را در این مرکز آغاز کرده می گوید
بخاطر از اینکه طالب وقت از صنف شش بگذار اجازه نمی دهند که دختر را ادامه تحصیل می دهد. از این خاطر ما آمدم کشور پاکستان. ما تقریبا 2 ماه میشه که ما در مکتب آفتاب آمدیم تعلیم خود را ادامه می دهیم و حال کشور پاکستان تصمیم گرفتن که مهاجرین از پاکستان خارج کنند. باز دوباره که اگر افغانستان برمی هیچ درستی نه هیچ راهی نیست که ما ادامه تحصیل بده. زیاد نگران هستم بخاطر که ما 2 ماه میشه مکتب خود آغاز کردیم ما میخواییم ادامه تحصیل بده.
محجوبه دانش آموز دیگر این مرکز که در صنف نهم درس میخواند نیز نگرانی مشابه دارد.
بسیار خوش هستیم که اینجا آمدیم ادامه تحصیل ما را میدیم اما که پاکستانی ها فعلا نگه گفتن افغانی ها را از پاکستان خارج میکنیم خیلی جگر خون هستیم. بخاطر که از تحصیل باز میمانیم آینده ما خراب میشه بی سرنوشت میشیم.
حسینه هاشمی مؤسس و مدیره این مرکز نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت نگران است که ممکن به دلیل ادامه بازداشت های پلیس پاکستان این مرکز آموزشی هم بسته شود.
گرفتن پلیس پاکستان اینجا شده و امکان داره مکتب از خاطر ناامنی ها زیاد بسته شود که بسیار سر روی خود ما تاثیر میکنه و سر روی شاگردان تاثیر زیاد میکنه. یک مکتب دیگه هم که از طرف خود پاکستانی ها مثل یک کورس برای افغان ها ایجاد شده بود او را آمدن تقریبا 5 روز است که بسته کرده. ما در این تشویش هستیم که یا امروز یا صبح امکان داره از ما را بسته کنه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که بیش از 1.73 میلیون مهاجر غیر قانونی یا فاقد اسناد اقامت افغان را از این کشور اخراج کند. در چند روز اخیر در مناطق مختلف پاکستان ادعاهای پخش شده و از مالکان خانه ها و دکان ها خواسته شده تا افغان ها را از خانه هایشان بیرون کنند. از سوی دیگر حکومت طالبان پیش از 2 سال می شود که دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته و در پایان سال 2022 هم دختران را از رفتن به پانتون ها منع کرد و با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی تا هنوز تصمیم به بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها برای دختران نگرفته است.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
ساعت حالا 10:25 شب به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. سه کارمند رادیوی محلی نسیم در دایکندی که 10 روز پیش فعالیت آن از سوی طالبان مسدود شده بود برای بار دوم بازداشت شدند. نزدیکان و همکاران سید علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم میگویند که آنها دیروز بازداشت شدند و علتش تا به حالا مشخص نشده. اما ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که اداره محلی طالبان دلیل بازداشت این خبرنگاران و توقف نشرات رادیو نسیم را نشرات خلاف پلیسی طالبان عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بستگان سید علی جوادی مسئول رادیو نسیم و صاحب امتیاز این رادیوی محلی در دایکندی میگویند که اداره محلی حکومت طالبان روز شنبه برای بار دوم او و دو خبرنگار این رادیو را بازداشت کرده است. خبرنگاران بازداشت شده این رادیو سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی نام دارند. یکی از نزدیکان سید علی جوادی که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و صدایش را نیز تغییر دادیم، این موضوع را تایید کرد. او بر رادیو
دیروز ساعت 11 بجه رئیس اطلاعات فرهنگ و همچنین مدیر مطبوعات استخبارات آمدن، همراه جوادی صحبت کردن، گپ زدن و دو تا همکار دیگه ما را هم خواستن که بین ما وسایل های شما را میدیم شما را پس باز رفتن استخبارات دیگه نیومدن تا بعد از ظهر ساعت 3 بجه اون وقت خبر رسید که اینا را به محبس انتقال داده.
در همین حال رضا واحدی صاحب امتیاز رادیو نسیم در دایکندی با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید 10 روز پیش فعالیت این رادیو از سوی طالبان متوقف شد و با صحبت‌های متعدد با طالبان نه تنها که فعالیت این رادیو آغاز نشد بلکه کارمندانش دوباره از سوی طالبان بازداشت شدند. آقای واحدی میگوید هرچند طالبان علت بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت این رسانه را مشخص نساختند، اما او ادعا میکند که طالبان با بازداشت خبرنگاران محلی میخواهند رسانه‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار دهند.
اما یک موضوعی که بین صحبتهایی که تا به حال ما با طالبا داشته جلسات متعدد گرفته شده، اینطور بیشتر دیده میشه که با تحت فشار گذاشتن خبرنگاران محلی در ولایت‌های مختلف کشور، اینا در تلاش ای است که رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌هایی که در خارج افغانستان کار میکنه و قضایای افغانستان را تحت پوشش میگذاره، اونا را در واقع به نوعی بخواهند سانسور بکنن، به نوعی مداخله بکنن در کار خبررسانی. این چیزایی است که ما در لاولای صحبتی که با اونا داشتیم به این نتیجه رسیدیم.
از سوی هم نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید حکومت محلی طالبان در دایکندی گفته است که توقف فعالیت رادیو نسیم و بازداشت کارکنانش به علت نشرات خلاف پلیسی آنها بوده است. ظریف کریمی مسئول نهاد خواستار رهایی خبرنگاران از سوی حکومت طالبان شده است.
بر اساس اطلاعاتی که از دایکندی رسیده گفته میشه که رادیو نسیم خلاف پالیسی حکومت محلی فعالیت داشته و به همین دلیل رسانه مسدود شده و 3 نفر خبرنگار بازداشت. اما ما از مسئولین محلی دایکندی و همچنین مسئولین در وزارت اطلاعات فرهنگ جدا تقاضا میکنیم تا خبرنگاران تحت بازداشت آزاد بسازن و اگر تخطی از ورای کار رسانه‌ای رادیو نسیم اتفاق افتاده میشه به کمیسیون تخطی رسانه‌ها محول کنند و کمیسیون میتونه در خصوص ازیا رسیدگی بکنه. با بازداشت و توقف نشرات در دایکندی میتونه صدمه بزرگی بر اطلاع رسانی و خبررسانی در دایکندی وارد کنه.
در مورد بازداشت این 3 خبرنگار از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان گفتند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی و تامین منافع ملی هستند. حکومت طالبان پیش از این فعالیت رادیوی محلی همیشه بهار را در ننگرهار در ماه اسد سال روان برای مدت بسته کرد. در همین ماه فعالیت رادیوهای نن و جوانان نیز از سوی طالبان در این ولایت متوقف شد. آن زمان نیز کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG از طالبان خواسته بود که سرکوب رسانه ها را در افغانستان متوقف کند و فوراً به این رسانه های محلی اجازه دوباره را دهند. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان بر افغانستان در کنار بسته کردن برخی رسانه‌های محلی اقدام به بازداشت شماری از خبرنگاران نیز کردند که برخی از آنان پس از مدت دولت دوباره از بند رها شدند و برخی دیگری از جمله مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل هنوز در زندان به سر می‌برند.
ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه ویژه که در آن ازرار مواد مخدر به بحث گرفته می شود نشر خواهد شد، کاروان زهر، این برنامه را به میزبانی مرسلین ارسلا فراموش نکنید. اما حالا 2:30 شب به وقت افغانستان شد. در آغاز سرخط خبرها.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که بیش از 2400 تن در زلزله اخیر در ولایت هرات در غرب افغانستان جان باختند. ملا جانان سائق سخنگوی این وزارت در پیام بر رادیو آزادی تایید کرده که تا اکنون شمار قربانیان 2445 تن و شمار زخمی ها به 2440 تن رسیده است. به گفته او نزدیک به 2000 خانه در این رویداد تخریب شده. برنامه جهانی صحت میگوید که مشغول کمک رسانی صحی و حمایت های حیاتی برای آسیب دیده های زلزله اخیر در غرب افغانستان است. این نهاد در شبکه اکس امروز نوشت که گروه های اضطراری امداد رسانی امروز به هرات رسیدند تا به آسیب دیده های جانی و روانی کمک کنند. راشد خان ستاره کرکت افغانستان گفته که هر عایدی از جام جهانی کرکت در هند به دست آورد آن را به خانواده های قربانیان و آسیب دیده های زلزله اخیر در هرات کمک خواهد کرد. خان در پیام در شبکه های اجتماعی گفته که یک صندوق کمک را برای رسیدگی به آسیب دیده های زلزله در غرب افغانستان ایجاد می کند. چندین رسانه اسرائیلی گزارش دادند که شمار کشته شده ها در نتیجه حملات گروه حماس در این کشور به دست کم 600 تن رسیده. چندین شبکه تلویزیونی و روزنامه اسرائیل امروز گزارش دادند که تلفات در نتیجه حملات راکتی برقاسای گروه حماس بر غزه به شهروندان اسرائیل وارد شدند. و یک افسر پلیس مصر امروز بر جهانگردان اسرائیلی در شهر ساحلی اسکندریه تیراندازی کرد و دو اسرائیلی و یک مصری را کشت. وزارت داخله مصر در اعلامیه آمار را تایید کرد و گفته است که یک تن دیگر در این رویداد زخم برداشته.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که ستره محکمه طالبان طرز العمل مجازات کارباریان مواد مخدر را ترتیب کرده است.
یوخو مرجع سمنه دست پیر مرجع
یکی این که مرجع درست است، یعنی حکومت نمیتواند هم قانون گذاری کند و هم آن را تطبیق نماید. در کنار آن در میان جرم و جزا تناسب در نظر گرفتن نشده.
از غرب افغانستان میشنویم که بیکاری سبب شده تا معتادان تداوی شده با برگشت به خانه دوباره معتاد شوند.
ما از دولت اسلامی هم توقعی داریم که مونه بو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگه مشغول نباشی پس دوچاره همزی کاریم.
عاطفه چیست و چرا با احتیاط به مواد مخدر از دست می رود؟
مواد مخدر استفاده طولانی مدت باعث تضعیف و از بین رفتن عاطفه یک شخص می شود.
عبدالله به ما قصه خواهد کرد که چرا از اشتراک در جنازه پدرش باز موند.
تلخترین جمعی که در سر جنازه پدر خود دفتن اتانستم چون باعثش این همی عمل بود.
سلیم با ترک خانواده زندگی در گوشه باغ را اختیار کرده. این که چرا، داستان زندگیش را در یک دراما دنبال میکنیم.
بیا پیشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم رو میگی؟ چی برات بگویم؟
تو چی برام بگویی؟ واضح بگو.
چرا تو از این گپ خبر نداری؟
برنامه را با اقدام تازه طالبان در مبارزه با مواد مخدر آغاز می کنیم. ستر محکمه حکومت طالبان بنا به هدایت رهبر آنان با صدور متحد المال به محاکم این کشور وظیفه داده است تا به جرایم کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر رسیدگی کنند. متحد المالی که از سوی ستر محکمه طالبان نشر شده، در آن برای کشت کنندگان، تولید کنندگان، قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر از 6 ماه الا 7 سال حبس در نظر گرفته شده است. حقوقداران و کارمندان پیشین نهادهای عدلی و قضایی متحد المال جدید حکومت طالبان را از لحاظ شیوه قانونگذاری و تناسب میان جرم و جزا ناقص می دانند و خواهان اصلاحات اند. شرح موضوع در این گزارش.
پس از 2 سال خلای قانونی و قضایی در بخش رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر، حال استر محکمه حکومت طالبان در ظلمل اجراعات جزایی در بخش مواد مخدر را به محاکم فرستاده است. این طرزالعمل که ستر محکمه طالبان از آن به عنوان متحد المال یاد کرده، در یک جلسه با حضور ملا هیبت الله آخوند رهبر طالبان، قاضی القضات و مسئولان ستر محکمه، رئیس تمیز جنوب غرب، رئیس دیوان امنیت عامه محکمه شهری کندهار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و والیان 5 ولایت بر آن بحث شده است. این طرز العمل جزایی بر بنیاد دستور شفاهی ملا هیبت الله آخوند ترتیب و سوی ستر محکمه در چارچوب یک متحد المال شامل 11 موضوع و دارای 32 ماده به محاکم 34 ولایت افغانستان فرستاده شده است. عبدالواحد حقانی، سخنگوی ستر محکمه طالبان، در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی با فرستادن پیام کذبی صحت این سند را تایید کرد، اما با سایر پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. متخصصان بخش قضای این سند قضایی را از لحاظ شیوه قانونگذاری و شرح و تعیین جزا دارای نواقص جدی می‌دانند. عنایت الله حافظ، رئیس پیشین تدقیق قضایی ستر محکمه، می‌گوید در این متحد المال مصطلحات به نهادهای مسئول تشریح نشده و تنها شیوه محکوم کردن مجرم شرح داده شده است.
به شکل یک قانون به محاکم ادایت دادند که با استفاده از آن به مردم جزا بدهند. اگر آنان هر نام به آن می دهد، اما وقت هدفش شرح جرم جزاست، پس آن عبارت از قانون است. چون ما در شریعت اسلامی هم می خوانیم که تعریف و تشریح جرم برای فرد بر بنیاد قانون صورت می گیرد. در اصل اینها این متحد المال را که اصلا مراحل قانونگذاری را طی نکرده و محاکم خود به شکل یک قانون ارائه کردند.
در این متحد المال به افرادی که دست به کشت بتهای نشاور می‌زنند از 6 ماه تا 1 سال حبس در نظر گرفته شده است. اما آنچه در این سند بیشتر مورد انتقاد است، تعیین جزای یکسان به قاچاقبران تمامی انواع مواد مخدر است. در این متحد المال برای کسانی که مواد مخدر نباتی شامل چرس و تریاک را قاچاق می کنند و قاچاقبران مواد مخدر کیمیاوی شامل هیروئین، شیشه و تابلت های نشاور به شکل یکسان با توجه به مقدار مواد مخدر از 6 ماه الا 7 سال حبس در نظر گرفته شده است. با استثنای واردات قانونی برخی تابلت های نشاور به مقصد طبابت، اما وارد کردن تابلیتکا جدن ممنوع قرار داده شده است. هرچند در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر فرد معتاد اجازه داشت مقدار مشخص مواد مخدر را برای مصرف شخصی با خود انتقال دهد، اما در متحد المال حکومت طالبان آمده که برای فرد معتاد نیز با توجه به وضعیت صحی وی و رأی قاضی حبس 6 ماه الی 1 سال در نظر گرفته می شود. حقوقدانان میگویند در ترتیب این سند قضایی به شیوه طی مراحل قانونگذاری به شمول تحقیق، تدقیق، تثبیت، تصویب و توشیح توجه نشده است. سبحان الله مصفا، یکی از حقوقدانان میگوید کلانترین نقص این متحد المال این است که در آن به تناسب میان جرم و جزا توجه نشده و در نتیجه آن محاکم رایی غیر عادلانه صادر خواهند کرد.
یا خو مرجع سمنده
یکی این که مرجع درست نیست، یعنی حکومت نمیتواند هم قانون گذاری کند و هم آن را تطبیق نماید. در کنار آن، در میان جرم و جزا تناسب در نظر گرفتن نشده. مجازات نسبت به جرم خیلی کم است. موضوع مواد مخدر یک مسئله جهانی است. طبعا معیارهای بین المللی هم در نظر گرفتن نشده. برای جزا اهداف خیلی مهم است که طبعا در نظر گرفتن نشده و در کنار آن نهادهای عدلی و قضایی که باید با آن مبارزه کنند. متاسفانه که این نهادها هم مستقل نیستند.
هم خوشنی سر چی مستقل ندید.
بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، در یک سال گذشته 5919 تن در افغانستان به اتهام کاروبار مواد مخدر دستگیر شدند، اما در این مدت در نبود طرز العمل جزایی سرنوشت هیچ یک از آنان روشن نشده است. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که متحد المال تازه آنان تنها به هدف رهنمود محاکم صادر شده و کار با مبارزه با مواد مخدر ندارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حقوقدانان طرز العمل قضایی حکومت طالبان را ناقص و غیر عادلانه میدانند. در ادامه برنامه هم به ادامه بحران اعتیاد در غرب افغانستان میپردازیم. افراد تداوی شده در غرب افغانستان به دلیل نبود فرصت کار دوباره به مواد مخدر معتاد شده و اکثریت آنان به افزایش بیش از حد مواد مخدر یا اووردوز رو آوردند. اکثریت معتادان در جاده های شهر فرا بیمارانی هستند که از 2 تا 8 بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شدند و آخرین بار نیز مواد مخدر را در زندان طالبان ترک کرده بودند، اما به گفته آنان حال بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. باشندگان ولایت فرا از افزایش دوباره شمار معتادان در شهرشان نگرانند و میگویند که حال نوجوانان نیز به صف این معتادان میپیوندند. بیشتر در گزارش همکار ما میشنویم.
اینجا در پل از کرابات در گوشه از شهر فرا در زمستان سال گذشته وقتی حکومت طالبان ده‌ها معتاد را برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر به زندان برد، به محل آری از معتادان مبادل شده بود. اما در ماه‌های اخیر تجمع معتادان در هم دو برابر شده است. اکثریت این معتادان کسانی هستند که از 2 تا 8 بار تداوی شده هستند و یک بار هم در زندان طالبان قرار گرفته هستند، اما حال بار دیگر به استفاده از مواد مخدر رو آورده هستند. تعداد زیاد از این معتادان دلیل اعتیاد مجددشان را بیکاری و نبود و سرگرمی ایمان می کنند. ولی جان یکی از این معتادان اعدام می کند که بیکاری سبب شد تا وی معتاد شود. او با وجود چند بار ترک مواد مخدر، هم حکومت قبلی و هم حکومت طالبان نتوانست برای وی زمینه کار را فراهم کنند.
در افغانستان شغل و کارگری نیست. اگر جوانان هم به مواد مخدر معتاد می شوند و بزرگسالان، کسی در ایران و کسی هم از دست همین بیکاری معتاد شدند. من خودم 5-6 بار در کلینیک بستر شدم و به محبس هم رفتم و مواد را ترک کردم. وقتی پس بیرون شدیم به دلیل نبود کار و شغل دوباره به این عمل رو آوردیم.
مسئولان سی در غرب افغانستان می گویند اکثریت معتادان که پس از چند بار تداوی و یک بار زندانی شدند توسط حکومت طالبان بار دیگر به مواد مخدر رو آوردند، حال دچار اووردوز یا استفاده بیش از حد مواد مخدر شده هم. ما در یک از تجمعات معتادان در شهر فرا با جوان به نام نورعمد صحبت کردیم. نورعمد که 4 سال شده معتاد است، انتظار دارد که حکومت طالبان زمینه تداوی را برایش فراهم کند و برای رهایی همیشگی از مشکل اعتیاد و ای را شامل کار سازد.
ما از دولت اسلامی هم توقع داریم که ما نبو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگر مشغول نکشی پس دوچاره هم ازی کاریم که در کار مشغول باشیم نمورم دون باید ازی کار.
باشندگان ولایت فرام میگوین هرچند از من کشت کوکنار و تولید مواد مخدر از سوی حکومت طالبان بیش از 1 سال گذشت، اما هنوز نیز دسترسی به مواد مخدر در این ولایت خیلی آسان است. امید باشنده شهر فرا برادو آزاده گفت که حضور گسترده معتادان در سطح شهر و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که در این اواخر تعداد زیاد از نوجوانان به جمع معتادان کلان سال بپیوندند.
شغل و کار به جوانا زمینه کمتر فراهم است و اکثریت جوانایی که به حالت انزوا قرار میگیره از حالت ها و همین مشکلات و همین چالش ها باعث شده که بیشتر جوانا بروی به اعتیاد رو بیارن و از دولت خواهش میکنیم که زمینه کار به جوانا فراهم بسازه.
از میان 6 مرکز تداوی معتادان که در گذشته در نظام جمهوریت در ولایت فرا فعالیت داشت، حال تنها 2 مرکز، یکی مرکز 80 بستر مردان و یک کلینیک متوسط برای تداوی زنان و اطفال معتاد فعال است. در گذشته اکثریت مراکز ترک اعتیاد از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده تمویل می شد، اما در سال 2021 این کمک ها کاهش یافت و به تازگی نمایندگان امریکا با مقامات حکومت طالبان در رابطه به اثرگیری کمک با این مراکز صحبت کرده اند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم با یک روانشناس در رابطه با عاطفه صحبت کردیم. عاطفه بخش مهم ذهن انسان را تشکیل می دهد، اما روانشناسان می گویند که اعتیاد به مواد مخدر به عواطف انسان زیان می رساند و انسان را به موجود مبدل می سازد که در برابر خویشاوندان بی تفاوت می شود و با خانواده عشق نمی ورزد. همکار ما در مصاحبه با محمد گل صمیم روانشناس از وی پرسیده که چرا عواطف انسانی از اعتیاد به مواد مخدر تأثیر می پذیرد؟ عوامل کمرنگ شدن عاطفه انسان کدام ها است و چگونه می توان عواطف از دست رفته معتاد را هنگام تداوی دوباره به وی برگردان؟ آقای صمیم ابتدا در رابطه با عاطفه معلومات می دهد.
شکل ظاهری احساسات داخلی یک شخص به نام عاطفه یا اپیکتیت می شود، یا به عبارت دیگر تظاهر احساسات داخلی در مقابل تحرکات داخلی و یا بیرونی یک شخص به نام عاطفه یا افکتیت می شود.
دلایل کاهش یا از بین رفتن عاطفه در انسان چیست؟
بیماری های روانی مثل افسردگی یا دپرشن، سایکوز یا جنون، امراض شخصیتی و استفاده از مواد مخدر اسباب عمده از بین رفتن عاطفه در یک شخص می شود.
استعمال مواد مخدر چه نوع اثرات کوتاه مدت و دراز مدتی را بر عاطفه انسان دارند؟
مواد مخدر اگر برای مدتی کم وقت استفاده شود زیاد تاثیرات بر عاطفه یک شخص نداره، ولی استفاده طولانی مدت باعث تضعیف و از بین رفتن عاطفه یک شخص می شود.
چه نوع مواد مخدر برای عواطف انسان مضرتر است؟
تمام مواد مخدر بر عاطفه یک شخص تاثیرات ناگواری یا بدی را داره، ولی هروئین، تریاک، چرس و شیشه تأثیرات زیادی بر عاطفه یک شخص را دارد.
معتادان معمولا چه کارهایی را انجام می دهند وقتی که عاطفه‌شان زیر تأثیر مواد مخدر شود؟
عکس العمل در مقابل تحرکات داخلی و یا بیرونی از بین می رود. سابقه به کدام کارها و فعالیت‌ها علاقه داشت یا نالی به او علاقه نداره و در مقابل هر نوع فعالیت به تفاوت می باشد.
اگر یک شخص اعتیاد را ترک کند، آیا احساس عاطفه خود به خود باز می گردد و یا نیاز به درمان روانی خاصی دارد؟
اگر در یک شخص عامل از بین رفتن یا متضرر شدن عاطفه صرف مواد مخدر باشد، در این صورت بعد از ترک مواد مخدر احساس عاطفه شخص دوباره اعاده می شود.
چگونه یک خانواده می تواند به بهبود عواطف معتاد در حال بهبودی کمک کند؟
یک فامیل وقتی که شخص معتادش از اعتیاد خوب شده، وظیفه‌ش این است که شخص را همیشه تشویق بکنه که دوباره معتاد نشود و از او کسا که سابقتش من جلس و صحبت و اندیوالی داشت از او باید ایره دور بسازه، به شخص کار و روزگار اماده بسازه و همیشه شخص را زیر نظر داشته باشه که دوباره با مواد مخدر معتاد نشود.
از آقای صمیم شنیدیم که اعتیاد به مواد مخدر فرد استفاده کننده را به حد به خود وابسته می سازد که وی بدون مواد مخدر فرصت فکر کردن به چیزی دیگر و حتی خانواده اش را ندارد. در مسئله وابستگی به مواد مخدر و بی عاطفه شدن فرد معتاد می مانیم. عبدالله باشنده ولایت پروان 2 سال در بخش تکنولوژی طبی درس خواند. اما وقت معتاد شد تحصیل را ترک کرد. عبدالله که حال در یک مرکز تداوی معتادان در کابل بستری است میگوید وقت معتاد بود با فروش مواد مخدر بر دیگر معتادان پول به دست می آورد و با آن برای خودش مواد مخدر می خرید. تلخترین خاطره در زندگی عبدالله روزی است که به دلیل نشه از اشتراک در جنازه پدرش بازماند. داستان زندگی وی را از خودش می شنویم.
دو سال تکنولوژی تبیره خانه و ادامه دادن نتانستم. از امید چهار تا تابلت که و چیزا استفاده میکردم، دیگه یک دفعی در شیشه و پودر و چیزا رفتم، دیگه نتانستم ادامه بدم تحصیله. پیش ازی در شهر نو در ترابل جنسی اکاسیشم پیش میبردم، دیگه شاگرد مواد فروش بودیم، شاگردیشم میکردم که همین مواد عمل خدا بکشیم، دیگه تا کدام دزدی یا چیز دیگه نکردیم. دیگه روز 3-4 هزار که برش سودا میکردیم، همین خرچ عمل خودم خوب صحیح میبرامد، دیگه به خانه چیزی نمیبردیم. دوکان صدرپایگی جور میکردن، مفروختم برشان شیشه و پودر. یک سال یک و نیم سال شد دیگه فروش ازیره که میکنه که فکر خودم میگیره، دیگه همون تو مفروختیم و میکشیدیم خودا. پس باز دمو سایه میامدیم، یک چند دقیقه میبودیم، دیگه سایه میرفتیم. تو گدوت بالای تمام وجود ما لاغر ساختیم و دیگه دندانای ما را خراب کرده داده، بسیار خراب کردیم. دیگه نفس تنگی بر ما پیش کرده بود. اینو دیگه در سر فاتحه جنازه پدر ما نبودیم، پدرم در شفاخانه بود. روزی که پیشش رفتم دیگه نمیفهمیدم. خب مرگ زندگی به دست خدای پاک که تک چیز را بده، دیگه وقتش پورا شده بود و 5 روز من در سرای شمالی در تپه بودم. وقتی که دیگه دفعه به شفاخانه به عیادتش رفتم که گفتن فوت کرده در این وقت کرونا، تلخترینش هم ایست که در سر جنازه پدر خود دفتن نتانستم، چون باعثش اینمی عمل بود. اگر مواد مخدر استفاده نمیکنم حال سر وظیفه خود بودیم، تحصیلات خود ادامه میدادم و به خواستای زندگی خود و مادر پدر خود میرسیدیم. من درس خود خلاص کنم دکترشم، ولی نتانستم بگم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌تاب، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درام است. در درام می‌شنویم که سلیم خانواده را ترک کرده و شب و روز را همراه با دوستان جوانش در یک گوشه باغ سپری می‌کند. در این درام می‌شنویم که چرا سلیم از خانواده‌اش فاصله گرفته و دوستان را که وی با آنان زندگی می‌کند کی‌ها و چیکار هستند.
بیا بیا لالا، بیا خوش آمدی، بیا
خوش باشین. سلام علیکم پیرسر.
و علیکم السلام. بیا بیا بخیر آمدی.
بخیر باشین. مرا در سایت پیرسر که ما چش کنم.
اینه لالا بگی. تو بیا اینجا رو برای این بشی.
بش نه پیرسر، من هم میشینم. این دشان شما بیاده بیا است. اینه ما تو سات میباشم من.
خب نام چیست؟
نامم اکبر است پیرسر.
خب اکبر جان، آلی ده برم بگو که برای چی آمدی؟
پیرسر ما میخواییم که مرید شما شم.
مرا صحیح مشناسی یا نمشناسی؟
آه پیرسر مشناسمت، خوب صحیح مشناسمت، تو خوب پیرسایب مبارک هستی.
یه گفت خوب صحیح است که من پیرسایب هستم. پیرا خوز یاده، اما من پیرای پیر هستم، پیرای کل دنیا مریدای مستن و بچه.
پیرسر خیمه میتونم که پیر شوام؟
آه میتونی، ولی به شرطه که اول مرید ما شوی.
ما به می خاطر آمدیم که مرید شما شو.
سعی که بچه مریدی ما بعض شرطا داره.
کدام شرطا پیرسر؟ ذکر کنم از طرف شب نماز تهجد بخوانم، روزه بگیرم،
چی کنم؟ نه موردی ما یک تکلیف نداره، نماز بان که تا بیخی روی تام نشوی میشه.
خب خیلی چی کنم؟
ما یک شرط داریم، فقط ای که برادر بار چرس میاری. بس
پیر صاحب، من خو یک آدم غریب هستم و پیسه هم ندارم، ای چرس از چی بخرم؟ از کجا کنم من؟
او بچه چرسه که نمیاری خیره، پروا نداره، پیرت زنده باشه پیره، فقط دربار بیا و کتم قطارهای چرس بزن و بس. چای و نانو اینجا خوب فرمانه است. خوب سعی
پیر صاحب، ما خود تا حالا میدوی چرسه ندیدیم، هیچو تو خواب شد
غمشن اخو. این جد تو جوانای آمدن که تا سگرت هم نزده بودن، اما وقتی که مرید ما شدن آلت تو پخته چرسیستن که ات پرسان نکو بچه.
خوب سعی است، ما در این باره فکر خواد کردم.
سعی است فکر تکو، دگان دیوالایتان بو که بیاین، نانشان مفت است همینجا.
زن، او زن کجا هستی؟
یه چی میگی؟ اینا اینجا هستم. اینا اومدم بیا بشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم هم میگی؟ چی برات بگویم؟
چه تو چی برم بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا؟ تو از این گپ خبر نداری که او چرسی شده؟
آه از او عمل مردارش خو خبر دارم. من گفتم در کدام بلای دیگه مانده؟ چه بلا؟
بلای دیگه را چی میکنی که بیخی بچه دیوانه شده؟ تو خو کل روز از خانم گمزدی، غم از این بچه راش نمیخوری؟
اوزن اوزن ای چی گپ هست؟ همسایی واضح بگو برم.
شوک آمد بازت تا گرد وقت گپ میزد که ایران بانی.
گاهی میگفت که پیغمبر شدیم، گاهی میگفت که ملائکه شدیم، منه میگفت که تو هم چرز بزن.
توبه خدایا توبه خدایا، ای تو چی میگی؟ سلیم حال کجا هست؟
حال ده خانه نیست.
اوف من نمیفهمم ده کجا بپالمش، ده کجا بپالمش؟
وانه دینه رو زن همسایی ما مادر اکبر آمده بود.
خو او با چی میگفت؟
گفت که سلیم در دیبالای گروه چرسی ها را جور کردن، کل روز زبان شیشتن و چرس میزنن.
در دیبالا؟ در خانه کی میشینن؟
کتن دیبالای قدیر میشینن، دم و باق سبیل مانده قدیر شد.
ای نه، من همیان و میرم و پیداش میکنم.
او مردکه بی بی که کتن جنگ نکنی فهمیدی؟
من خودم میفهمم کتش چی کنم، تو مرا یاد نتیم.
بیا اجازه است دکتر سیب.
بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چطور شد آی سیب؟ معاینات سلیم خلاص شد؟
آه دکتر سیب، معایناتش خلاص شد.
تو مرا؟
اینه دکتر سیب.
ای خو بسیار خطرناک است.
چی تکلیف داره دکتر سیب؟
بی بی آیسا از مایناتش تو معلوم میشه که زیاد چرس خام کشیده و دیوانه شده.
چی؟ بچه هم دیوانه شده؟
آه دیوانه شده، گپایش و دیگر رکاتش کلش از دیوانه است. چرس خام بسیار نشه خطرناک داره، خوب شد که اینجا آوردیش.
دکتر سیب این چی قسم مریضیست؟ من دیت نمیفهمم.
این یک قسم مریضی عصبیست، یک رقمی از دیوانگیست. ده این مریضی انسان به فکر خاص مفتاجی سایب.
چه قسم دکتر جان به فکر خاص؟
مریض فکر میکنه که من برحق هستم، گای میگه من پیغمبر هستم، گای میگه من ملائک هستم، خودگه همه تو گپای گد و وط میزنه.
دکتر سایب این مریضی تداوی نداره؟
چرا نداره؟ تشویش نکو آجی سایب، ما در شفاخانه بسترش میکنیم، انشالله خوب میشه.
خانه تاباد دکتر جان، از خدا میشه شما غمه بچه ما بخورین دکتر جان.
خب برسوره، خوب شد که بچه را به وقت در شفاخانه رساندی، اگر نا وقت میکدی باز تداویش بسیار مشکل میشد و دیگه جوانان که تیش معتاد میشدن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
کاروان زر.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ارادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.